این هفته رو به همه دولت مردان جمهوری اسلامی ایران تبریک میگم و امیدوارم که همیشه در کارشون موفق باشن و مردم رو در رأس کارهاشون قرار بدن و بدونن که انشالله تلاششون رو بکنن که مردم وضعیتشون خوب و بهتر و بهتر بشه. اما در این لحظه بریم و با هم شنونده زندگی بهتر باشیم.
فرزند آوری یکی از مهمترین مجاهدت های زنان و وظایف زنانه، چون فرزند آوری هنر زنه. در حقیقت اوست که زحمات رو تحمل میکنه، اوست که رنج هاش رو میبره، اوست که خدای متعال ابزار پرورش فرزند رو به او داده است. به مردها نداده خدای متعال این ابزار پرورش فرزند را در اختیار بانوان قرار داده، صبرشو به اونها داده، عاطفه‌شو به اونها داده، احساساتشو به اونها داده، اندامهای جسمانیشو به اونها داده. در واقع این هنر زناست.
زندگی بهتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های زندگی بهتر در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. وجود شرایط اقلیمی و امکانات بالقوه برای رشد جمعیت محور اصلی زندگی بهتر امروز هست. دعوت میکنم با ما همراه باشید و از طریق سامانه پیامکی 301035 هم در برنامه مشارکت داشته باشید. ادامه برنامه دعوت میکنم که شنونده بخش معرفی کتاب باشید. ببینیم که آقای دکتر قنبری برای امروز ما و زندگی بهتر امروز چه کتابی رو معرفی خواهند کرد.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان فرهیخته و کتاب دوست برنامه و امیدوارم از کتابی که امروز خدمتون معرفی میکنم بهره و حظ وافر رو ببرید. اسم کتاب هست والدین فیلسوف، پرسش‌های دشوار درباره فرزند پروری. نویسنده این کتاب جین کازز هست که آقای امیر پورحسن این کتاب رو به زبان شیرین فارسی برگردوندند. این کتاب دارای نسخه الکترونیک هست که عزیزان میتونند از نرم افزارهای کاربردی مطالعه کتابهای الکترونیک در تلفن‌های همراه و ابزارهای کتابخوان استفاده بکنم برای مطالعه‌اش. پرورش کودک به ویژه در سال‌های ابتدایی زندگی نقش عمیق و غیرقابل انکاری در شکل‌گیری شخصیت فرد داره. کتاب والدین فیلسوف نوشته جین کازز یکی از منابع معتبر و متفاوت در زمینه فرزند پروری هست که تربیت کودک رو از منظری فلسفی بررسی میکنه و با طرح پرسش‌های دشوار در این خصوص والدین رو پیش از تولد بچه و شکل‌گیری ابعاد مختلف شخصیتیش با چالش‌ها و چرایی فرزند آوری مواجه میکنه. عرضم به خدمتون که انگیزه و میل درونی انسان از فرزند آوری چیه؟ ریشه این پرسش مهم و فلسفی به اعماق وجودی بشر برمیگرده. ادعی بر این باور هستن که برای میل به بقا و جبران کمبودها و نرسیدن به خواسته های متعالی خودشون و برخی والدین هم به عنوان یک فرصت دوباره برای تولد یک انسان بهتر به این تصمیم نگاه میکنن. اما به راستی دلیل ما در اقدام به بچه دار شدن چیست و لازمه اصلی اون برای تصمیم بزرگی که میخواییم بگیریم چی هست؟ در دورایی‌های تصمیم برای بچه دار شدن یا نشدن پرسش‌های گریبانگیر همسران میشه که در آستانه فرزند آوری ایستادند و توقف کردند برای اینکه این تصمیم بزرگ رو بگیرن. این پرسش‌ها محدود به این مرحله و این انتخاب نمیشه و اگر تصمیم به بچه دار شدن گرفته بشه تک تک مراحل پیش رو در حکم چالش جدی و بزرگ به شمار میره که باید به دقت و درستی بررسی بشه. کتاب والدین فیلسوف یک کتاب نوین در حوزه تربیت فرزند و ماهیت اون هست و رویکرد متفاوتی رو به فرزند پروری اتخاذ کرده و با دیدی نو و بدی و البته فلسفه محور به واکاوی این مسئله میپردازه. عرضم به حضور همه شنوندگان عزیز و فرهیختمون نظریات فلسفی فرزند پروری رو به صورت کاملا متفاوت میتونیم در این کتاب مشاهده بکنیم و به نوعی از اهمیت بچه دار شدن و معنای فرزند که جین کازز شروع میکنه و به ترتیب مسائلی که پدر مادرها در طول مسیر با اون روبرو میشند رو با نگاهی چالش برانگیز و اخلاقی تک تکشون رو بررسی میکنه و خواننده رو به چالش میکشه و سوالات متعددی که ایشون طرح میکنه کاملا متناسب با ذات و فطرت انسان هاست و به نوعی ترغیب کننده به حل مسائلی که در ذهن انسان باقی میمونه. اسم کتاب رو مجدد عرض میکنم، والدین فیلسوف، پرسش های دشوار درباره فرزند پروری به قلم جناب آقای جین کازز و ترجمه جناب آقای امیر پور حسن. امیدوارم که شنوندگان عزیز و فرهیخته و کتاب دوستمون با مطالعه این کتاب بخشی از دغدغه هایی که در حوزه مسائل فلسفی برای فرزند آوری در ذهن شریفشون دارند رو پاسخ بگیرند. امیدوارم بعد از مطالعه این کتاب ما رو از تجربه شیرین مطالعه و نظرتون در مورد سطرها و ستونهای این کتاب، کلماتی که جین کازز در روان و ذهن شما به جای میگذاره، ما رو هم بهره‌مند بکنید و نظر خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خداوند خالق داستانهای شیرین میسپارم. خداوند منان یار و نگهدار شما عزیزان باشه.
وجود شرایط اقلیمی و امکانات بالقوه برای رشد جمعیت محور اصلی برنامه امروز زندگی بهتر هست. رهبر معظم انقلاب در این زمینه فرمایش مشخصی رو دارن که قطعا این کشور با این سطح وسیع، با این تنوع آب و هوایی، با این امکانات فراوان زیرزمینی و با این استعداد بالقوه علمی میتواند یک کشور پر جمعیت باشد و انشاءالله خودش همین جمعیت را اداره کند. آقای دکتر امیرحسین بانکی‌پور رئیس کمیسیون ویژه جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی مهمان این بخش از برنامه هستند. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
سلام و علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. در خدمتتون هستم و تشکر میکنم از اینکه به موضوع قانون جوان جمعیت میپردازید.
درود بر شما، خیلی متشکرم از همراهیتون. آقای دکتر، محور برنامه امروز ما در زندگی بهتر وجود شرایط اقلیمی و امکانات بالقوه برای رشد جمعیت هست. خب قطعا جناب عالی مستحضر هستید، رهبر معظم انقلاب هم در این خصوص فرمایشات مشخصی رو بیان داشتن. بفرمایید که در این زمینه اساسا چه ویژگی های در کشور ما وجود داره، این امکانات بالقوه به چه معنا هست برای رشد جمعیت و چگونه میتونه به شرایط بالفعل تبدیل بشه؟
ببینیم، ما مهمتر از بحث رشد جمعیت بحث جوانی جمعیته و حفظ هرم سنی جمعیت. جلانه تنها راه حفظ هرم سنی جمعیت و رشد جوانی جمعیت رشد جمعیته. اینا اول روشن بشه برامون. یعنی ما رشد جمعیت هم نیاز داریم برای اینکه هرم سنی جمعیتمون حفظه و جمعیتمون جوان بمونه و الا به شدت جمعیتمون پیر میشه. و خب وقتی که جمعیت پیر بود، استفاده بهینه‌ای از منابعمون نمیشه، بیشتر استفاده مصرفی از منابع میشه تا اینکه منابع رو ما بتونیم استفاده بهینه بکنه. لذا جوانی جمعیت کمک میکنه که ما بتونیم مواهب و منابع خدا دادمون رو به بهره برداری برسونیم. اما اگر جمعیتمون متاسفانه اینجور که پیش بینی میشه به زودی پیر بشه، همین منابع هم که در اختیارمون نمیتونیم درست ازش استفاده بکنیم. لذا ما به شدت نیاز داریم که نرخ باروری به خلاف آنچه که در 7-8 ساله قبل رو به کاهش بوده رو به افزایش بگذاره. خب حالا فعلا تثبیت شده، ولی ما نیاز داریم که بعد از تثبیت رو به افزایش بذارید، حالا جلو کاهش گرفته شده. موالید هم همینجور، مواردمون رو به کاهش بود در 7-8 سال گذشته، الان تثبیت شده، حالا نیاز داریم که شروع کنیم به رو به افزایش گذاشتن تا انشالله جوانی جمعیت حفظ شد تا بتونیم این منابع را استفاده کنیم. منابعی که در ایران هست استفاده بهینه ازش نمیشه، چه از منابع آبیمون گرفته، چه منابع خاکیمون گرفته، سرزمینی، چه معادن زیر خاکیمون گرفته. و این نیاز داره به این که جمعیت جوانی بتونن با خلاقیت با فعالیت بتونن از این منابع کامل استفاده کنن. آنچه که در برآورد خواهی به دست اومده از مدت خواهی بیشتر، حالا ایران ظرفیت 150 میلیون جمعیت داره، اما اینکه حالا ما با وجود 85 میلیون جمعیت توی یه سری منابع دچار کمبود هستیم، دلیل عمدش عدم استفاده صحیح و درست از این منابع.
چه باید کرد در این زمینه برای اینکه در مسیر صحیح قرار بگیره و تقریبا شما استفاده درست از منابع صورت بگیره؟
ببینید، هم استفاده از تکنولوژی های جدید کمک میکنه.
یعنی چی؟
که ما مثلا شما نگاه کنید تو مصرف مثلا آب کشاورزی، ما بخش زیادی از آب کشاورزی به خاطر شیوه های قدیمی که استفاده میکنیم هدر میره. خب اگه ما بتونیم از شیوه های جدید استفاده بکنیم، کشت گلخانه ای را توسعه بدیم تو کشور و روش های مختلفی که الان هست، میتونیم همین مصرف آب کشاورزی که بیشترین مصرف آب کشور ماست رو به یک سوم کاهش بدیم، به نصف کاهش. ما الان بیش از 70% مصرف آبمون تو حوضه کشاورزی.
خب نسبت شما موضوع جوانی جمعیت میفرمید که چی هست؟
خب چه شکلی ما میتونیم این تکنولوژی های جدید را ایجاد کنیم، روش های جدید را ایجاد کنیم، وقتی که ما بتونیم جمعیت جوان خلاقی را داشته باشیم؟ ولی اگر جمعیت ما رو به کاهش بره، روی پیری بره، طبعا نمیتونه این تحولات رو در آینده داشته باشه. لذا اون چیزی که بعضی ها نگرانن، میگن خب شما این جمعیتتون با منابع آبیدون نمیکنه، اینا توجه نمیکنن که اصل منابع رو ما داریم. این است استفاده بهینه را نداشتیم که اینم نیاز داره به رشد علمی، رشد تکنولوژی، رشد برنامه ریزی که همه اینا توسط جوان ها صورت بگیره. اگه ما جوان نداشته باشیم این رشد ها را پیدا نخواهیم.
بله، اینو به عنوان یکی از راهکارا بیان کردی. چه
راه های دیگر؟ مسئله اسرافه. متاسفانه اسراف منابع کشور ما بسیار زیاده. یعنی شما یکی از آفت‌هایی که تو کشور ما هست اینه که ما قوم مصرفی هستیم. میزان بهره برداری ما از آب شرب چندین برابر کشورهای دیگه است از نظر استفاده، در حالی که ما میتونستیم استفاده بهینه ای از این آب داشته باشیم. الگوی مصرف ما باید اصلاح کنیم. برنامه ریزی هایی باید تو کشور صورت بگیره، چه از شیوه توزیع آب، شیوه مصرف، چه اینکه در واقع روش های بازدارنده وجود داشته باشه برای مصرف زیاد که این ها میتونه کمک کنه که مصرف ما بهینه شه. و الا ما همین اگه فقط ما اسراف را حذف کنیم در جامعه مونن دو چاره که کم بودی تو هیچ کنون از منابع نیست. میزان کم بودی که ما الان دادیم چندین برابرش اسراف بیرویه یه که الان از منابع داریم میکنیم. یعنی همین بخش اسرافی ما نصفش کنیم هیچ کم بودی نه تو برق، نه تو آب، نه تو منابع انرژی نخواهیم. بذار اینم دومی مسیری که به نظرم میتونه کمک کنه به این قضیه که ما بتونیم از این منابع درست استفاده.
درست. آقای دکتر، من از فرصت حضور جناب در برنامه استفاده کنم. چقدر از مصوبات مجلس و اقدامات و پیگیری که کمیسیون جوانی جمعیت کمیسیون ویژه داشته به سرانجام رسیده؟ پیگیریاتون به کجا رسیده؟
به حمد الله تا حالا بیش از 40% قانون اجرایی شده و تسهیلات عمدتاً اجرایی شده. اون چیزی که تسهیلات بود زمین تو پارسال اجرایی نشده بود، امسال اجرایی شد زمین به حمد الله. انشاءالله تو ماه ربیع هم شاهد خواهیم بود که 20,000 نفر دیگه بهشون زمین داده بشه. تا حالا نزدیک به 15,000 نفر را زمین دادن. توی تسهیلات بانکی سال گذشته بیش از 70% کسانی که در نوبت تسهیلات فرزندآوری یا ازدواج بودن بهشون وامشون داده شد. امسال اول سال بانک ها تعلل جدی داشتن تو یکی دو ماه اول سال، به حمدالله جبران شد و تا شهری و ما در واقع کسانی که تو نوبت هستن انشاءالله وام فرزندآوری و ازدواجشون رو دریافت میکنن. بخش های بهداشت درمانمون فکر بکنم بیش از 70% مواد بهداشت درمانمون اجرایی شده. 30% مونده که داریم پیگیری میکنیم که اونا هم اگه انشاءالله اجرایی بشه اون بخش هم برای مردم راحت میشه. تو بخش فرهنگ سازی هنوز اون کار گسترده‌ای که باید ارگان های فرهنگ انجام بدن هنوز صورت نگرفته که داره پیگیری میشه تو کتاب ملی جمعیت. ولی تو بخش تسهیلات آموزشیمون به حمدالله بانک ها ابلاغ کردن تسهیلات آموزشی رو. منابع درسی هنوز اصلاح نشده، کتب درسی هنوز اصلاح نشده و یه سری وظایفی که شهر زیاد داشتن اون هم هنوز انجام نشده که امیدواریم با پیگیری که داره صورت میگیره شاهد باشیم که تا آخر امسال حداقل 70% 80% قانون اجرایی بشه. البته سازمان برنامه بودجه سال گذشته همراهی بدی داشت با قانون، تسهیلات قانون رو پرداخت نکرد. نزدیک به بیش از 10,000 میلیارد تومان بودجه قانون بود که فقط 500 میلیارد سازمان برنامه داد. با تغییر و تحولاتی که تو سازمان برنامه پیش اومده امیدواریم تیم جدید امسال همراهی خوبی داشته باشن با قانون. اگه اون همراهی داشته باشن میتونیم بالا 70% شاهد اجرا شدن قانون باشیم. آثار قانون دیدیم، یعنی ما جلوی اون سقوط آزادی که شروع شده بود تو این 7-8 سال گرفته شد و انشاءالله سال آینده شاهد افزایش هم موالید خواهیم بود هم اخبار.
انشاءالله برنامه زمانبندی برای تداوم نظارت ها تدوین کردین؟
نظارت ها توی جمعیت یه معاونتی داره تحت نظارت اونا مرتب بگیرن، مجلس خودش مرتب داره از دستگاه گزارش میگیره، بازرسی کل کشور مرتب پیگیری میکنه، مواردی بوده که حتی دادگاهی کرده از جایی که وظیفشون رو انجام ندادن. به همدلله بخش نظارتی خوب داره جلو میره و منتش خوب قانون گستردگی زیادی داره و به نسبه قوانینی دیگه عملکرد قانون خوب بوده، از برای اجرایی عملکرد دولت خوب بوده، اما به نسبه بحرانی که در پیش داریم ما انتظار داریم که با قوت بیشتر قانون اجرایی بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از همراهیتون. روز بخیر، درود بر شما، خدا نگهدار. وجود شرایط اقلیمی و امکانات بالقوه برای رشد جمعیت موضوع این برنامه، محور اصلی برنامه امروز زندگی بهتر هست. در این راستا رهبر معظم انقلاب تاکید دارن بر وجود ظرفیت برای رسیدن به جمعیت 150 میلیون نفری در کشور. ایشون در این باره بیان داشتن که من معتقد به کثرت جمعیتم، من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتواند 150 میلیون نفر جمعیت داشته باشد. هر اقدام و تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد بعد از 150 میلیون انجام بگیرد. ما اگر دو برابر امروز هم جمعیت داشته باشیم باز هم میتوانیم خود را به بهترین وجه اداره کنیم. این ظرفیت خوب هم در خاک با برکت ما و هم در استعدادهای انسانی ممتاز کشور و هم در دستورات و روش و قانون اساسی و هم در مسئولان ما وجود دارد. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. در برنامه زندگی بهتر دعوت میکنم که مشارکت داشته باشید. در همزمان با گفتگویی که با دکتر بانکی‌پور داشتم، بعضی از شنوندگان پیامکی رو فرستادن که از آقای دکتر بانکی‌پور و دیگر اعضای کمیسیون ویژه جوانی جمعیت در مجلس و به طور کلی نمایندگان مجلس خواستن که نظارت خودشون رو بیشتر بکنن نسبت به اجرای این قانون. انشاءالله که این پیامک‌ها رو به دستشون خواهیم رسوند. 919-43-35 پیامک فرستادن که در موضوع تسهیلات فرزندان به ویژه فرزندان سوم اونطور که باید و شاید همراهی نمیشه و خیلی خانواده ها، پدرها و مادرها در نوبت قرار میگیرند. 915-38-35 هم درباره موضوع خودرو پیامک فرستادن، موضوعی که دغدغه همه خانواده ها هست، اما خب برای مادران یک شرایط ویژه‌ای رو قرار بود که در نظر بگیرن و میگن که همچنان در نوبت هستن و به سرانجام نرسیده.
۱۰-۳۵ این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30015 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
همراه با باشید سایه های روشن رو با هم بشنویم. امین خرمی به نگاهی داره به فیلم ها و سریال های سینما و تلویزیون که به موضوع جمعیت پرداختن.
سایه های روشن.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. همراهان برنامه زندگی بهتر، عرض ادب، درود و احترام دارم خدمتتون. من امین خرمی هستم و بنا به عهدی که با هم دیگه گذاشته بودیم، قراره که در فصلی و فراغی از برنامه زندگی بهتر نقد و نظری داشته باشیم با دو هنر جذاب، گیرا و دلچسب سینما و آثار تلویزیونی در قالب سریال هایی که تولید میشه و با بالهای این دو هنر بر فراز مفهوم خانواده و البته آنچه که به عنوان سبک زندگی ایرانی اسلامی ازش یاد میکنیم تطبیق و تطابقی داشته باشیم، اونچه که به عنوان یک فرهنگی کهن، فرهنگی سترگ و البته فرهنگ و تمدنی درخشان در جهان رد پاش رو میتونیم توی تاریخ تمدن جهان ببینیم و امروز طلایه‌داری اون رو در میان خانواده های ایرانی. یک زوج رو در نظر بگیرید، زوجی که بسیار بسیار متفاوتند با مردمان عادی، زوجی که دچار بیماری سندروم داون یا همان عقب افتادگی ذهنی هستند. اسم این زوج رضا و مریم و خداوند به عنوان یکی از میوه های زندگی مشترک فرزند پسری به اونها میده به عنوان سهیل، با نام سهیل، که نه مثل مادر و پدر خودش دچار این بیماری است و نه هیچ بیماری دیگری، یک فرزندی رشید، سالم، برومند، با همه آنچه که یک کودک و یک نوجوان دغدغه اون رو داره، دغدغه این که دست پدر مادر خودش رو بگیره، به مدرسه بره، با پدر و مادر خودش تکالیف مدرسه رو انجام بده و در حقیقت کودکی بکنه به همراه پدر و مادر. اما پدر و مادر سهیل، رضا و مریم، نمیتونن پا به پای اون در حقیقت بیان، چون زیست اونها زیستی متفاوت هست و آنچه که این دو رو کنار یکدیگر نگه داشته نه آن بیماری یعنی عقب افتادگی ذهنی، که همان پیوند دهندگی مفهوم عشق و در حقیقت وفاداری است که این زوج به همدیگه دارن. حالا این داستان رو در پرده نقره‌ای و میان آثار سینماییمون اگر که رصد بکنیم، قطعاً به فیلم درخشان آقای مازیار میری حوض نقاشی میرسیم، فیلمی که سال 1391 با بازی شهاب حسینی، بازیگر درخشان، نامدار و بسیار بسیار موفق